سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. تیم ملی کرکت افغانستان امروز شنبه 19 جوزا در رقابت‌های جام جهانی بیست‌اوره کرکت موفق شد که حریفش نیوزلند را با تفاوت 84 دوش شکست بدهد. نیوزلند در این مسابقه برنده قرعه شناخته شد و توپ اندازی را انتخاب کرد. ملی پوشان کرکت افغانستان در 20 اوور با از دست دادن 6 وکت 160 دوش را برای حریف هدف تعیین کردند. در این مسابقه رحمان الله گربز موفق شد که از 56 توپ 80 دوش کسب کند و ابراهیم زدران نیز از 41 توپ 44 دوش به دست آورد که عملکرد خوب این دو بازیکن تأثیر زیاده در موفقیت افغانستان داشت. تیم نیوزلند در 15.2 آور همه وکت هایش را از دست داد و تنها 75 دوش به دست آورد. این تیم با اختلاف 84 دوش از افغانستان شکست خورد. با این پیروزی تیم افغانستان در جدول رده‌بندی گروه سی 4 امتیازی شد و در صدر قرار گرفت. مسابقه بعدی افغانستان به روز جمعه 25 جوزا مقابل تیم ملی کرکت پاپوا گینه برگزار می شود. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان امروز در 18 ولایت افغانستان بارش باران‌های شدید، سرازیر شدن سیلاب‌ها، رعد و برق و بادهای تند را پیش بینی کرده است. این اداره دیروز جمعه 7 جون در اعلامیه گفته که میزان بارندگی به شمول سالنگ‌ها در 18 ولایت از 15 تا 40 میلی متر و وزش بادهای تند توأم با گرد و خاک در ولایات غربی و جنوب غربی متصور است. از 21 ماه ثور به این سو ولایات شرقی، شمال شرقی، شمال و غربی افغانستان پس از بارندگی شدید شاهد سرازیر شدن سیلاب بوده که علاوه بر تلفات جانی و جان باختن صدها تن، خسارات مالی زیاد به مردم وارد کرده است. استر محکمه حکومت طالبان اعلام کرده است که دوشنبه آینده 28 ماه جوزا روز اول عید سعید اضحا یا عید قربان در افغانستان خواهد بود. استر محکمه حکومت طالبان دیشب 7 جون در اعلامیه گفت که کمیته های روایت هلال آنها در مرکز و ولایت افغانستان ماه نو را دیده و حساب کردند که امروز شنبه اول ماه ذوالحجة الحرام قمری است. اما بر اساس سایر تقویم ها دیروز جمعه اول این ماه قمری بود. امسال مردم در حال عید را جشن می گیرند که نیمی از افغانستان از بارندگی ها و سیلاب های اخیر آسیب دیده و مردم از مشکلات اقتصادی زیاد رنج می برند. گیلاد اردن نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد آخرین تصمیم آنتونیو گوترش سرمنشی این سازمان در باره اردوی اسرائیل را محکوم کرد. گوترش اردوی اسرائیل را به فهرست کشورها و نهادهایی که حقوق کودکان را نقض می‌کنند اضافه کرده است. آقای اردن این تصمیم را شرم‌آور خوانده. او افزوده که این موضوع دیروز جمعه 7 جون به طور رسمی به او خبر داده شده است. قرار است گزارش درباره کودکان و درگیری‌های مسلحانه هم با این فهرست بین‌المللی توأم شده روز جمعه آینده به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شود. وزارت صحت در نوار غزه تحت حاکمیت گروه حماس که امریکا و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می‌دانند، دیروز جمعه اعلام کرد که در جریان درگیری‌های 8 ماهه در این منطقه نزدیک به 37,000 نفر مشمول کودکان کشته شدند. این آمار از سوی منابع مستقل تایید و یا رد نشده است.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام و وقت شما بخیر. سعدی تجلی هستم با مرور بر رخدادهای مهم هفته. آنچه شما در این روز هفتم خواهید دید: کشته شدن یک افسر پلیس به دست پناهنده افغان در آلمان خشم آلمانی ها را برانگیخته. چی سرنوشتی در انتظار مهاجران است؟
این جنایتی که واقع شده دو پیامد میتونه داشته باشه. پیامد اولش این که افکار عمومی را گفتم به شدت علیه شهروندان افغانستان میسازه و دوم هم قانون به وجود میآید. وقت زمانی که راهش پیدا بکنن، یعنی راه برگشتاندن افراد اشخاصی را که قرار است بر بگردانن قانون گذاری بکنن، باز اون زمان تعدادی را هم که ولو از این فکر و از این مسیر حمایت نکنن متاسفانه قربانی میشن.
سفر چهره تحت تعقیب آمریکا به ابوظبی، واکنش آمریکا به این سفر سراج‌الدین حقانی چیست؟ آمادگی ها برای برگزاری سومین دور نشست دوحه، جستجوی راه حل برای افغانستان یا مشروعیت بخشیدن به طالبان، زنان همچنان نگرانند.
و فکر میکنم که نشست دوحه و هر نشست دیگه که با حضور طالب ها صورت میگیرد در حمایت از طالب ها است، نه به خاطر مردم افغانستان.
اولین پیروزی در اولین بازی در جام جهانی، آبی پوشان افغانستان با تفاوت زیاد یوگاندا را شکست دادند. عملکرد بعدهای آبی چگونه بود؟ و تحقق یک رویا، امباپه بر رئال مادرید پیوست. امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. هفته گذشته رخدادها و اتفاقات جالب و بحث برانگیز را شاهد بودیم. از حمله خبرساز در جرمنی آغاز کنیم. روز یکشنبه شهر مانهایم جرمنی شاهد راهپیمایی راستگرایان ضد اسلامی بود که با خشونت کشیده شد و در آن چند تن از جمله یک افسر پلیس زخمی شدند. و این افسر پلیس بعداً در شفاخانه درگذشت. مهاجم مرد 25 ساله افغان معرفی شده که به گفته پلیس از سال 2014 به این سو در جرمنی زندگی می کند. مقامات جرمنی می گویند که در قضیه قتل این پلیس از سوی پناهنده افغان در شهر مانهایم این کشور علایم از افرادگرایی اسلامی را دیدند. این حمله واکنش های گسترده را در آلمان به دنبال داشت و احتمالاً منجر به اتخاذ اقدامات تازه در سیاست های مهاجرتی جرمنی در ارتباط با پناهجویان خواهد شد. نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی تاکید کرده که برای او واضح است کسانی که خطر احتمالی برای امنیت این کشور ایجاد میکنند باید فوراً اخراج شود. در همین حال آنالینا بایربوگ وزیر خارجه جرمنی گفته است که پیش از اخراج احتمالی مهاجران خلافکار به افغانستان باید اوضاع این کشور بررسی شود. و در نهایت اولاف شولز نخست وزیر جرمنی میگوید که میخواهد جنایتکاران جدی از این کشور اخراج شوند، حتی اگر آنها از افغانستان و سوریه باشند.
Solche Straftäter gehören abgeschoben, auch wenn sie aus Syrien und Afghanistan stammen. Schwerstkriminelle und terroristische Gefährder haben hier nichts verloren. In solchen Fällen wiegt das Sicherheitsinteresse Deutschlands schwerer als das Schutzinteresse des Täters.
این اقدام چقدر عملی است؟
در شرایط فعلی که هیچ نوع رابطه دیپلماتیک بین دولت آلمان و طالبان وجود نداره، بحث اخراج پناهنده های افغان به افغانستان زیاد عملی به نظر نمی رسد. حتی روند اخراج پناهنده های افغان پیش از برگشت طالبان به قدرت هم با چالش روبرو بود و پی هم در آلمان سیاستمداران آلمانی، جامعه مدنی آلمان ای روند را پر از خطا می دانست و همچنان ای را نقد می کرد و در کل پروسه اخراج پناهنده ها با چالش روبرو بود. ولی همون قسمی که سیاستمداران آلمانی به این نکته اشاره کرده، در صورت تعامل و همکاری کشورهای همسایه افغانستان، در صورتی که پناهنده های افغان به عنوان تهدید در آلمان شمرده شود، دوباره به این کشورها اخراج خواهند شد.
چی بر سر پناهجویان خواهد آمد؟
یک قاعده وجود دارد به نام اصل شخصی بودن جرم و جزا. شخصی بودن جرم و جزا به این معنا که هر فردی که مرتکب عمل جرمی میشه پاسخ میده و هیچ جزایی از یک فرد و فرد دیگر قابل حمل کردن نیست و یا به عبارت دیگر بار کسی دیگر را کسی حمل نمی کنه. این مسئله دقیقا در آلمان هم و در تمام کشورهایی که یاد کردم قانون ندار هستند ثابت هست و از لحاظ حقوقی هم هیچ شهروند افغانستان در پیوند به جرم و جنایت که ارتکاب یافته محاکمه و مجازات نخواهد شد. ولی روی طرف دیگر قضیه افکار عمومی و روی عمومی است که این اصل بر نمیتابه، یعنی اصل شخصی بودن جرم جزا بر نمیتابه. زمانی که جرم واقعی میشه و شهروند ناآشنا و غریبه در یک کشور مرتکب عمل جرمی میشه، کشور محل ارتکاب جرم و شهروندای از او عکس العمل کاملا متفاوت را نشان میدن. این طبیعی ترین حالت هست. افکار عمومی را متاسفانه این عمل جریحه دار ساخته. مطمئنن که به جای فرد یاد کردم قاتلی که در منهایم مرتکب عمل تروریستی و جنایت شده تابعیت افغانستان و شهروند افغانستان است. هیچ شهروند افغانستان محاکمه نمیکنند، ولی تمامی شهروندای افغانستان افکار عمومی به عنوان شهر به اصطلاح همشهری های این قاتل میدانند. با در نظر داشت حساس بودن زمان، یعنی اینکه فعلا در آلمان وضعیت موجود وضعیت انتخاباتی هست، در تقابل با برنامه های سیاسی سیاستمدارا، تعدادی از سیاستمدارا تلاش میکنن که این موضوع را به عنوان دال مرکزی استفاده بکنن و برای کسب قدرت سیاسی از استفاده بکنن. این باعث میشه که با معذرت تمامی مردم آلمان، اگر این قضیه یک بار در افکار عمومی زده شود، در این وضعیت ممکن است که چندین بار زده شود و این برای سالها سال در ذهن مردم آلمان بماند.
چهره ای که سالهاست در فهرست تروریستی آمریکا قرار داره و تحت تعقیب این کشور است و بر سرش $10 میلیون پاداش تعیین شده، این هفته سر از ابوظبی درآورد. سراج‌الدین حقانی وزیر امور داخلی طالبان با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رهبر امارات متحده عربی در ابوظبی دیدار کرده است. بر اساس گزارش وام، خبرگزاری دولتی امارات متحده در این ملاقات که روز سه‌شنبه 4 جون در قصر الشتی در ابوظبی صورت گرفت، در مورد تقویت همکاری میان دو کشور، شیوه های تقویت روابط و در جهت تامین منافع متقابل و کمک به ثبات منطقه‌ای گفتگو شده است. از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، این نخستین سفر سراج‌الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان و خارج از افغانستان خوانده شده است. پس از این سفر، برخی از آگاهان سیاسی مدعی‌اند که احتمالاً این سفر با رضایت کشورهایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند از جمله آمریکا انجام شده است. اما وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در واکنش به سفر سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان و امارات متحده عربی از کشورها خواسته است تا به تحریم‌ها بر سفرهای مقام‌های طالبان توجه کنند. دیدارهای مقام‌های حکومت طالبان با امارات متحده عربی در حالی است که هنوز هیچ کشوری در جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. به رسمیت شناختن حکومت طالبان به چند مسئله، از جمله ایجاد یک حکومت همشمول در کنار رعایت حقوق زنان و دختران مشروط خوانده شده است. اما شماری از کشورها سفیران حکومت طالبان را پذیرفتند و شماری نیز هر از گاه با مقام‌های حکومت طالبان دیدارهای برگزار میکنند.
اینکه این سفر به معنی این هستند که دیگه حقانی میتواند که بیرون از افغانستان سفر کند. دوم، در داخل نظام طالبان قد و قوت سراج حقانی قوی تر و بلندتر می شود. ما فکر میکنیم که این سفر قبل از کانفرانس دوها که در مورد افغانستان هستن شاید اثرات مثبتی داشته باشد و این سفر به معنی این هستن که برای طالبان نشان داده می شود که اگر شما می تانید که بیرون از افغانستان سفر کنید، افرادتان که زیر تعقیب امریکا هستن، وقت امکان دارد که امرای امریکا به یک توافق برسید. و همچنان ما فکر میکنیم که این سفر بعد از این که روابط ایران و طالبان و ایران و روسیه و ایران و چین گرمتر می شود، امریکا به این باور مجبور شدن که نباید طالبان را فراموش کند و باید همراهشان از طریق دوستایشان که در منطقه هستند روابط برقرار شود و نماند که افغانستان و طالبان که یک حقیقت قوی زمینی در افغانستان هستند و دسترس کاملی به جغرافیای افغانستان دارد و یک حکومت را به وجود آورده که اقلا در آنجا حال جنگ و جدل نیستند، با وجودی که بسیار مشکلات حقوق بشر دارد که در جهان دیگر کشورها هم دارد، لیکن باز هم امرای امریکا دیگر کشورهای جهان که روابط خوب که ریکارد خوبی حقوق بشر دارد، لیکن هنوز هم امرای امریکا نزدیک هستند. شما هم میتونید که یک حکومت باشی که امرای امریکا کار کنید.
قرار است سومین نشست دوحه در مورد افغانستان از 20 جون تا اول جولای در پایتخت قطر برگزار شود. سازمان ملل متحد رسما از طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت کرده است، اقدامی که فعالان زن افغانستان با آن خوشبین نیستند. اما استفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی ملل متحد در یک نشست خبری گفت که موضوع حقوق بشر و حقوق زنان افغان در صدر گفتگوهای نشست سوم دوحه قرار خواهد داشت. او افزوده که سازمان ملل متحد در کنار ادامه تعامل با طالبان به حیث حاکمان کنونی افغانستان و فشارها بر آنان در مورد تامین حقوق زنان و دختران ادامه می دهد. همینطور رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان با نمایندگان برخی از کشورها در مورد آمادگی ها به هدف برگزاری سومین نشست دوحه و سهم زنان صحبت کرده است. با این حال فعالان زن دیدگاه متفاوتی دارند.
در آستانه برگزاری سومین نشست دوحه قرار داریم. نشست هایی که در گذشته پایانش، نتیجهش وضعیت امروز مردم افغانستان است. امین نشست دوحه و ده ها نشست های دیگه بود که در حمایت از تروریست ها برگزار شد و بالاخره افغانستان را در اختیار این گروه تروریستی قرار دادن و امروز این نشستی که داره اتفاق میفته، نشستی که داره صورت میگیره در حمایت از مردم افغانستان نیست، در رای حل و یا حل بحران افغانستان نیست، بلکه در حمایت از تروریست ها داره اتفاق میفته. در حمایت از تروریست ها هر نشست و مجلسی صورت میگیره و من بسیار متاسف هستم که بعضی از گروه های زن و مرد شهروندان افغانستان با بیشرمی تمام به خاطر قومیت، به خاطر زبان، به خاطر مذهب یکسان با تروریست ها اینا معامله میکنن زندگی و سرنوشت میلیون ها شهروند افغانستانی را، در حالی که این نشست ها به نفع مردم افغانستان نیست. این نشست ها راه حل برای بحران که در افغانستان داره اتفاق میفته داره اعمال میشن نیست. دو نیم سال شد که اپارتاید جنسیتی در افغانستان حاکم شده و سرنوشت مردم افغانستان پیش چشم جهان آشکار است که چی داره اتفاق میفته. شب و روز مردم به قتل میرسن، زنان مورد تجاوز قرار میگیرن، نکاح اجباری میشه، جوانا خودکشی میکنن. دیگه چی وضعیت بدتر از این اتفاق به فکر جهان کاری انجام بدن؟ و فکر میکنم که نشست دوحه و هر نشست دیگه که با حضور طالبها صورت میگیره در حمایت از طالبها است، نه به خاطر مردم افغانستان.
در هفته‌ای که گذشت یک گام مهم در راستای منفعت حکومت طالبان در آسیای میانه برداشته شد که با استقبال طالبان مواجه شد. روز دوشنبه قاسم جمارت توقایف رئیس جمهور قزاقستان اعلام کرد که نام طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کرده است. رئیس جمهور قزاقستان افزوده که با توجه به اهمیت گسترش همکاری‌های تجارتی و اقتصادی با افغانستان تحت حاکمیت طالبان، کشورش این اقدام را اتخاذ کرده است. محکمه عالی قزاقستان در 15 مارس 2005 میلادی طالبان را به عنوان یک گروه تروریستی عنوان کرده و فعالیت و همکاری با آن را در قلمرو آن کشور ممنوع اعلام کرد. پیش از این مقام‌های روسیه گفتند که درباره حذف طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی این کشور غور می‌کنند. واقعاً شرایط در منطقه به نفع طالبان در حال تغییر است؟
ببینین همونطور که در اظهارات رئیس جمهور قزاقستان آمده، ظاهر قضیه گسترش و حفظ مسائل اقتصادی را با افغانستان اعلام شده و همچنان گفته شده که در آینده میتونه که این همکاری ها در سطح پروژه های کلان اقتصادی گسترش بیافه. ولی همزمان شما میفهمین که مسائل اقتصادی میتونه روی همکاری ها و کارهای سیاسی و امنیتی هم تأثیر بگذاره. از طرف دیگه بعد دیگه قضیه میتونه نشان بده که قزاقستان همچنانی که در 2-3 سال گذشته نشان داده که در مسائل بین المللی و منطقه‌ای یکی از همپیمانان استراتژیک و نزدیک روسیه است و همچنان چین، چون اینا یک نزدیکی و آمادگی همکاری را به طالبان نشان دادن. قزاقستان هم خواسته که همو همسویی و هماهنگیش با ایلان از این همزمان نشان بده. در ضمن میتونیم بگوییم که این موضوع هنوز شاید وقت زمان بیشتر بگیره، چون اعضای دیگه سازمان همکاری جمعی مثل تاجیکستان، قرغیزستان و روسیه عملا و رسما این موضوع را اعلان نکردن. در ضمن گفته شده که رئیس پارلمان تاجیکستان صراحتاً مخالفت کرده با این موضوع و گفته که طالبا و گروه های تروریستی یک نگرانی کلان با آسیای مینا و بخصوص با تاجیکستان هستند و گفته که حدود 1000 مدرسه در ولایت های مرکزی افغانستان و ولایت های همسرحد با کشورهای آسیای میانه تأسیس شده و فعال هستند و نفسی از این پروسه و ایجاد مدارس یک نگرانی جدی را هم در حال و هم در آینده میتونه با کشورهای آسیای میانه بسازه.
بریم به جام جهانی کرکت در امریکا و وست‌اندیز که افغانستان در هفته گذشته اولین بازی خود را انجام داد و با پیروزی قاطع این دور رقابت‌ها را آغاز کرد. افغانستان روز سه‌شنبه یوگاندا را با تفاوت 125 دوش شکست داد. ببرهای آبی در این بازی با از دست دادن 5 بازیکن برای تیم حریف 184 دوش هدف تعیین کردند. بازی بعدی افغانستان به روز شنبه 19 جوزا ساعت 4 صبح با وقت افغانستان با تیم ملی کرکت نیوزیلند خواهد بود. تیم ملی کرکت افغانستان از سال 2010 بدین سو در جام جهانی بیست‌اواره کرکت حضور دارد که بهترین نتیجه آن و سال 2016 برمیگردد که موفق شد و جمع 10 تیم برتر این رقابت ها راه یابد. در مورد بازی تیم ملی کرکت افغانستان پرسیدم.
پرته له شکه د افغانستان لومړی لوبه ډیره ښه ترسره شوه او په لوړه کیفیت سره دغه لوبه دوی وګټله، په لوړ معیار سره یې وګټله او یو ښه نیټ ټرانزیټ دوی په ګروپ کې جوړ کړه. په دغه سیالیو کې که څه هم لومړی توپوهنه ډیره ستونزمنه ده د لوبډلو لپاره، په اسانۍ په لومړی توپوهنه کې لوبډلې نشي توانېدی چې یو غټ هدف وټاکي، خو ولې د افغانستان لوبډلې لوبه ډیره په زړه پورې وه. په ځانګړي ډول د پیل لوبغاړو لوبه ډیره ښه وه چې تقریبا تر 145 پورې ملګرتیا وشوه. د پیل لوبغاړو چې د نړۍ په کچه په شل ورځو لوبو کې دریمه اوږده ملګرتیا ګڼل کیږي او دا یو ښه پیل و د افغان لوبډلې لپاره په توپوهنه برخه کې او یو ښه پیل ورکړل شوی و، ځکه پیچونه ستونزمن دي او په اسانۍ سره دومره منډې کول پرې ستونزمن کار دی. خو ولې متاسفانه باید ووایو چې په لاور آرډر کې زموږ چې کوم توپوهونکي وو او باید د وروستیو شپږ اورونو نه ښه ګټه اخیستې وای، هغه ګټه دوی پورته نه کړه، ځکه چې په وروستیو شپږ اورونو کې یوازې دوی اوویشت منډې ترلاسه کړې، پرته له دې چې کومه بونډري دوی ترلاسه کړې. بونډري هم ترلاسه نه شوه او په لاور آرډر کې باید ووایو چې لوبغاړو هیڅ ښه کارکردګي ونه کړه، که هغه محمد نبی و، که ګلبدین نایب و، که نجیب الله زدران و، یو په بل پسې اوټ شول او وروستي اورونه ښه ونه لوبېدل، ځکه په دغه پیچونو کې معمولا توپوهنه کول لږ څه ستونزمن دي او توپوهونکي نشي کولی په اسانۍ سره توپوهنه وکړي، خو ولې د افغانستان د پیل لوبغاړو ډېره په زړه پورې لوبه وکړه.
و در هند، نرندرا مودی پس از برگزاری 6 هفته انتخابات خود را پیروز اعلام کرد. پس از جواهرلال نهرو اولین صدر اعظم هند، این دومین بار است که یک رهبر هند برای سومین دور قدرت را حفظ می کند. در انتخابات 6 هفته ای در هند بیش از 640 میلیون رای به صندوق ها ریخته شد. از طاهر قادری پرسیدم که چرا مودی بیشتر کرسی ها را از دست داد؟
ببینین، عوامل بسیار زیاده برای که چرا حزب آقای مودی نتانست اکثریت آرا را در این انتخابات کسب کنه وجود داره. یکی از عمده‌ترین عواملش بدون شک در هند همواره مسئله هویت و مذهب یکی از عوامل بسیار تعیین کننده آرا بوده و در این انتخابات مخصوصا مسئله بسیار مشهود بود. از او جایی که یک تعداد از گروه های اقلیت های مذهبی اینا احساس، مخصوصا مسلمان ها احساس میکردن که سیاست های تفرق افغانانه در هند و مخصوصا توسط حزب حاکم هر روز اینا را در جامعه منزوی میکنه، بنابراین یکی از دلایل ای که یک گروه بسیار وسیع از مسلمان ها در این انتخابات شرکت کردن و مخصوصا از حزب مخالف حمایت کردن این میتونه بوده باشه. مسئله دوم بیکاری، با وجود که هند ادعا میکنه که پیشرفت اقتصادیش بسیار سریع بوده، ولی خب از یک طرف دیگر نصف از جمعیت کشور روزانه درآمد 1.5 دلار داره که در واقع یک فاصله طبقاتی را نشان میده و یک شکاف را نشان میده که هر روز رو به افزایش هست. و اما قسم باز هم سیاست هایی که گروه های اقلیت های مذهبی اینا فکر میکنن که گروه حاکم هر روز با وضع قوانین اینا را زندگیشان دچار مشکلات میسازند، تنگتر میکنه. و با مو دلیلم من فکر کنم که یکی از دستاوردهای اصلی حزب مخالفش کنگره همی بوده و بدون شک حزب کنگره هم در جریان تبلیغات و کارزارهای انتخاباتی از این شعارها به خاطر عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق اقلیت‌های مذهبی استفاده کردند. این میتونه این انتخابات و نتایجش تأثیر بسیار زیاده بر آینده حزب آقای مودی در مورد سیاست‌گذاری‌هایش در منطقه و جهان داشته باشه. از جمله ای که در گذشته آقای مودی یکسره تصمیم می‌گرفت بدون اینکه حالا با حزب، با گروه، با مخالفینش مشوره بکنه، ولی خب در این بار اینا مجبور هستن که با احزاب حامی خود یک دولت را تشکیل بده. بنابراین این خودش یک تأثیر روی سیاست‌گذاری‌های آینده می داشته باشه. از طرف دیگر این را از یاد نبریم که یک حزب فعلا خیلی قوی، یک اپوزیسیون بسیار قوی در واقع در مقابل آقای مودی قرار داره که این میتونه یک چالش بسیار بزرگ را مخصوصا در سیاست‌گذاری‌های بزرگ آقای مودی چی در سطح داخل و چی در سطح بین الملل اینا داشته باشن.
رویایی که به حقیقت مبدل شد. شاید وقتی کیلیان امباپه برای اولین بار از سنتیاگو برنابوو دیدار کرد، این تصور برایش خیلی دشوار بود که روز پیراهن نوی رئال مادرید را بر تن کند و به این تیم بپیوندد. اما چند سال بعد این ستاره بیچون و چرای دنیای فوتبال به رویایش رسید. همانطور که خودش در صفحه اینستاگرامش نوشت، خوابی که به حقیقت مبدل شد. با اعلام رسمی باشگاه رئال مادرید، کیلیان امباپه مهاجم 25 ساله فرانسوی با قرارداد 5 ساله به صورت آزاد به جمع کهکشانی‌ها پیوست. قرارداد کاپیتان تیم ملی فرانسه با باشگاه پاریس سن ژرمن در پایان جون ختم می‌شود و انتظار می‌رود که او همان زمان راهی مادرید شود. در مورد قرارداد امباپه چی می‌دانیم؟
و نزدیکان کیلیان امباپه منتشر کردن است که جزئیات قرارداد کیلیان امباپه از این قرار هست که امباپه در قراردادی 5 ساله به باشگاه رئال مادرید خواهد پیوست و او مرد شماره اول پروژه 5 ساله رئال مادرید در 5 سال آینده خواهد بود و مبلغ قرارداد کیلیان امباپه، دستمزد کیلیان امباپه در سال 15 میلیون یورو خواهد بود و در مجموع در طی 5 سال پاداشی که به دست میاره از باشگاه رئال مادرید 150 میلیون یورو خواهد بود که در واقع این عزینه ی انتقال کیلیان امباپه به باشگاه رئال مادرید هست. کیلیان امباپه با 264 گل زده بهترین گلزن تاریخ باشگاه پاریس سن ژرمن هست و بالاخره پس از سالها سماجت باشگاه پاریس سن ژرمن در نگه داشتن و افس این بازیکن ناصر الخلیفه تسلیم خواسته های کیلیان امباپه شد و نتونست قرارداد این بازیکن رو در سالهای بعدی هم با خودش داشته باشه و در واقع تمدید بکنه. نکته‌ای که در مورد این انتقال می‌خوام در مورد صحبت بکنم اینه که کیلیان امباپه با آرزوی بچگی خودش رسید که سالها انتظار پیوستن به باشگاه رئال مادرید رو داشت و اینکه در باشگاه رئال مادرید بازی بکنه و در پروژه جذابی که فلورنتین پرز در باشگاه رئال مادرید این سالها آغاز کرده نقش داشته باشه.
از کهکشانی‌ها گفتیم، تیم ستاره‌ها که قهرمانی‌ها را پای هم رقم می‌زنند. 12 جوزا شنبه شب رئال مادرید در بورسیا، رئال مادرید و بورسیا دورتموند در فاینال لیگ قهرمانان رو بر روی هم قرار گرفتند که تیم اسپانیایی با زدن 2 گل عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.
در مورد قهرمانی رئال مادرید در این فصل از رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا اگر صحبت بکنیم، رئال مشخص بود، همه چیز از ابتدای فصل مشخص بود که رئال مادرید با انگیزه بسیار فراوانی پا به مسابقات اروپایی و همین گونه لیگ خودش گذاشت بدون هیچ اشتباهی، حتی ذره اشتباه بازیکنان کارلو آنچلوتی پسر به اتمام رساندن. هم در لالیگای اسپانیا فوق‌العاده درخشیدن، برابر حریفان دیرینه به پیروزی‌های ارزشمندی دست یافتن و هم در لیگ قهرمانان اروپا تیم‌های قدر و تیم‌های قدرتمندی رو در واقع شکست دادن و تا به فینال آمدن. بایر مونیخ رو شکست دادن که یک فینال محسوب می‌شد، منچستر سیتی رو شکست دادن که یک فینال محسوب می‌شد، فینال‌ها رو بردن و آمدن به فینال لیگ قهرمانان اروپا و در نهایت برابر دورتموند که به قهرمانی بسیار بسیار ارزشمندی دست یافتند.
برگردیم به کرکت و بازی بعدی تیم ملی قرار است روز شنبه برگزار شود. بیشتر در این گزارش همکارم صفی الله استانکزی ببینید.
تیم ملی کرکت افغانستان دومین بازی خود را در جام جهانی مقابل تیم برگزار میکند که در اکثر جام‌های جهانی اخیر در بازی‌های نهایی یا هم نیمه نهایی حضور داشته. بله، نیوزیلند که به کلاسیه ها یا بلک کپس مشهور هستند. بازی افغانستان با نیوزیلند تاریخ 8 جون روز شنبه در استودیوم برگزار میشه که بازی با یوگاندا نیز در آن انجام شده بود. البته این بازی کم زودتر به وقت کابل یعنی ساعت 4 صبح آغاز میشه. در وست اندیز 7:30 شام خواهد بود که وقت مناسب بر بازی بیستواره جالب میان افغانستان و نیوزیلند است. طوری که گفتم افغانستان با تیم خطرناک روبروست زیرا در جام جهانی در هیچ بازی مقابل نیوزیلند پیروز نشدند. در دو بازی اخیر یک بازی به دلیل بارندگی در اکتبر 2022 به نتیجه پایان یافت و اما در بازی پیشتر در نومبر 2021 نیوزیلند با تفاوت 8 وکت افغانستان را شکست داد. برای نیوزیلند گلن فیلیپس در بتینگ بسیار خوب درخشیده، طوری که در 5 مسابقه اخیر خود 197 دوش انجام داده و اوسط یا میانگین رنزش هم 98 است. با استرایک ریت یا ضربه 137. در بولینگ نیز باید لوکی فرگوسن و اش سودی را فراموش نکنیم. بر افغانستان هم محمد نبی در 10 بازی بیستواره اخیر خود 233 دوش انجام داده و استرایک ریت 137 را داره. ابراهیم زدران با استرایک ریت پایین 281 دوش انجام داده. در بخش بالینگ هم نوین الحق را باید فراموش نکنیم چرا که به تازگی در IPL بسیار خوب درخشید.
در میدانهای ورزش میمانیم و به بازی تیم فوتبال افغانستان در برابر قطر میپردازیم. بازی که همه پیشبینی میکردند افغانستان شکست میخورد. اما شیران خراسان قطر را که یکی از تیمهای پرقدرت آسیاست متوقف کردند. اکنون افغانستان به یک پیروزی در برابر کویت نیاز دارد و در صورتی که هند بازیش را به خطر ببازد افغانستان به دور بعدی یا پلی‌آف جام ملت‌های آسیا راه خواهد یافت. شما در مورد بازی‌های بعدی افغانستان چی فکر می‌کنید؟ پیش‌بینی‌تان را از بازی تیم ملی فوتبال افغانستان در برابر کویت و بازی کرکت افغانستان در برابر نیوزیلند زیر همین ویدیو بنویسید. تا روز هفته دیگر، وقت بخیر.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری. مهر که یکی از شرایط نکاح شرعی به شمار می رود، پول و یا جنسی است که در هنگام عقد نکاح از طرف شوهر به زن داده می شود و به موافقه جانبین زن شوهر و یا وکلای آنها تعیین می گردد. در برنامه حاضر روی این موضوع بحث می شود و مهمان برنامه عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان می باشد. جناب مصبا در آغاز برنامه در رابطه به این که حق مهر چگونه یک حقی است توضیح داده گفت:
بحث حق مهر از جمله یکی از حقوق بسیار مهم خانم ها است که در شریعت اسلام به شکل بسیار اساسی بر مبنای آیات قرآن کریم و احادیث ثابت شده. ای در حقیقت اونمو پولی یا مالی که ارزش داشته باشه در برابر نکاح، یعنی یکی از شرایط نکاح است که مهر دو اگر مهر تعیین نشه نکاح درست نیست. مهر به اساس توافق طرفین، یعنی زن و شوهر که اصل هستند، صورت میگیره، ولی در صورتی که خود زن و شوهر نباشند طرفین، باز میشه توسط وکلایشان تعیین شود. ازی که در عرف افغانستان مسئله عقد نکاح توسط وکلای طرفین صورت میگیره، به می اساس این موضوع در افغانستان در جامعه ما به می رقم است. مهر با تویانه تفاوت میکنه. جهیز یا تویانه یک موردی است که در شریعت و در قوانین هیچ جایگاه نداره، مورد جداست، ولی مهر حق اساسی خانم است و هیچ نکاحی درست نیست مگر اینکه مهر در نظر گرفته نشه.
خب تشکر استاد. میشه لطف کرده بگوین که حق مهر به چه نوع است و به چه شکلی به زن از طرف شوهرش پرداخته میشه؟
خب مهر میشه که به چند بخش تقسیم شده. از یک نقطه نظر مهر به اساس مهر مثل و مهر مسما تقسیم شده. مهر مسما مو است که به اساس توافق طرفین صورت میگیره، به اساس توسط وکلا و هر آن چیزی که توافق صورت گرفت، ولی مهر مثل اونمو که به مو رقم یک مهر دمو خیش و قوم در نزدیکا بچه خاله، دختر خاله، دختر کاکا یا کسایی که عروسی کرده باشه و بر مبنای از اونمو نظر به عرف محل او صورت میگیره، ولی مهر باز از لحاظ پرداخت مهر حق اساسی خانم است، ای هیچ شک نیست، ولی از این که بالای شوهر فشار وارد نشن ای را تقسیم کرده به دو بخش که یکیش مهر معجل است که از عجله و عاجل گرفته شده، یعنی او را میشه قبل از عروسی یا هر مقطع زمانی بپردازه، و یکی هم مهر مؤجل است که او میشه تا آخر عمر هر زمانی که لازم ببینه خانم او را طلب بکنه از شوهرش، که معمولا مهر مؤجل به اساس جدایی بین زن و شوهر که یا تفریق باشه، طلاق باشه، خلع باشه یا هر موردی که باشه، و هم وفات، مسئله وفات مطرح شده، باز اونجا از میراثی که از شوهر میمانه اولین حقی که باید داده شده حق مهر است. و حدیث شریف هم قسمی است بر مبنای حدیث که توصیه بیشتر می است که باید شوهر امی حق مهر را برای خانم خود در حیاتش بپردازه، به خاطر که در او دنیا بسیار برش مسئله جدی در نظر گرفته شده. دیگه پرداخت مهر میشه که به یک دم هم صورت بگیره، ولی از این که سهولت ایجاد شده باز مسئله را راجع ساخته به چندین مرحله. و همچنان قابل یادآوری است که معمولا در فرهنگ ما قسم مسئله مطرح میشه که پدرها میخیزه برای اولاد خود مسئله حق مهر را تعیین میکنه. خب گرچند از لحاظ حقوقی بازی مسئله بخشش مطرح میشه، ولی اساسا مهر باید بالای شوهر تعیین شوه و یک حق خانم بالای شوهر است، بالای خسر، ایور یا کسای دیگه که عضو فامیلشان هستند ای در نظر گرفته نمیشه. و در ضمن حق مهر حقی است که بدون شک باید پرداخت شوه برای خانم، و اگر مثلا خدا نخواسته به محکمه و قاضی میرسه، قاضی باز اونمو نکاح خط و اونمو اندازه مهر را در خصوص جدایی و یا حتی بدون جدایی او را در نظر میگیره و شوهر را مکلف میسازه که مهر را بپردازه برای خانم.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
از نظر حقوقی چه زمانی یک زن میتونه حق مهر خود از شوهرش بگیره؟ آیا زمان مشخصی وجود داره که باید شوهر یک به همسرش بپردازه؟
خب از لحاظ زمانی هیچ زمان مشخصی برایشان در نظر گرفتن نشده، امی که به معجل و معجل هم تقسیم شده او فقط به خاطر که یک سهولت ایجاد شده، خانم میتونه که به مجرد بسته کردن نکاح تمامی مهر را بگیره از شوهر خود. زمان مشخصی در نظر گرفتن نشده، در هر مقطع زمانی میتونه، ولی بهتر است برای شوهر که این حق را برای خانمش در قید حیاتش برشان در نظر بگیره. متاسفانه فرهنگ ما در افغانستان قسمی است که حق مهر را به آسانی از شوهر خود نمیگیره، یا میشرمه یا هم یک مشکل دیگه یا شوهر استفاده نادرست از اون موقف شوهر بودن خود میکنه، در حالی که این مسئله نه به عروسی ربط داره بسیار، نه به زندگی مشترک زیاد ربط حقوقی داره. خب از لحاظ عرفی و اخلاقی طبعا مسئله گزاره و این مسائل که باشه و بحثش جداست، ولی به هر حال خانم بدون قید و شرط از این حقش باید مستفید شوه و شوهر هم مکلف است که این حق را برای خانم بپردازه.
درست استاد، آیا زنان در افغانستان حق را دارن و یا میتونن حق مهرشان را از شوهر خود بخواهن؟
در افغانستان در مطابقت به قوانین نافذه، خصوصا قانون مدنی که مسائل فامیلی در او مطرح است، کاملا حق داره یک خانم که به محکمه مراجعه بکنه و یا هم به عرف محل از لحاظ بغیر از محکمه در بین ریش سفیدای مسئله را مطرح بسازه، چون یک حق شرعیش است و حقی است که قوانین هم ای را شناخته، اساسی از ای اساس شرعی است و بدون شک میتونه که از شوهر خود حق مهر خود را طلب بکنه. یعنی از لحاظ حقوقی هیچ نوع مانعی وجود نداره، فقط موانع هم اگر وجود داره، موانع عرفی است. متاسفانه جامعه سنتی است. مردسالاری در افغانستان متاسفانه که به یک فرهنگ تبدیل شده و مرد از استفاده نادرستی که از موقفی که داره بر مبنای قوانین که بعضی حقوق بر مرد بیشتر قائل شده، به می اساس اونا نمیخواهند که این حق را بپردازه و یا هم خانم ها هم به آسانی نمیخواهند که از این حق خود استفاده بکنه. ولی از لحاظ حقوقی به هر حالتش خانم مستفید شده میتونه از این حق خود و هیچ مانعی برش وجود نداره. دولت مکلف است که در خصوص در خصوصی آگاهی عامه کار بکنه و سهولت های بیشتر را برای خانم ها که بیشتر قربانی از این نوع حوادث است برش مهیا بسازه، که در اینجا وزارت عدلیه که ریاست های حقوق مربوطی از اونا است و اونا مکلف هستند که در این رابطه کار بکنه و با محاکم هماهنگی را قسمی ایجاد بکنه که خانم ها نقش خود داشته باشه، موسسات و نهادهای جامعه مدنی نقش خود داره، مطبوعات نقش خود داره، ملاهای مسجد و بزرگای قوم و بزرگای فامیل، اینا باید قسمی فامانده شوند و قسمی موضوع را افهام و تفهیم بکنه که به مسابقه یک حق در نظر گرفته شوند و حق اصلی است که به هر حالتش باید برای کسی که مستحقی از اوست و مالکی از اوست برشان در نظر گرفته شوه. خب باز هم از لحاظ عملی مشکلاتی وجود داره، ولی مشکلات جنبی و سبقی حقوقی و شرعی نداره و برای ممانعت از او باید کاری صورت بگیره.
اما قسمی که دیده شده، مردم افغانستان بنابر امو رسم عنانی که از گذشته برشان مانده، وقتی یک زن حق مهر خود از شوهرش بگیره، مردم بد میگن و عیب میدانن، که به همین منظور بسیاری زنان نمیتونن که حق مهر خود از شوهر خود بگیرن. نظر شما در این باره چی است؟
متاسفانه که فرهنگ و عنعنات ناپسندیده ما که هم در برخلاف احکام شریعت است و هم برخلاف قوانین است، یعنی یک اندازه باورهای است که باورهای نادرستی که خانم ها را به حساب میته که از این حق اساسی خود استفاده نکنه. و این معمولا در این مجالسی است که زمانی که اگر یک خانمی یک کمی اینمی عرف ناپسند را میشکنانه و باز در بین امو کسایی که طرفداری از این عرف ناپسند هستند اعتبارش صدمه میبینه، در حالی که خودش یک کار خلاف قانون است. بناهن برای شکستاندن اینمی عرف ناپسند لازم است که بعضی از خانم ها یا اکثریتشان ای قربانی را بده، این به این معنا که از این جسارت را به خرج بده تا ای که از این حق اساسی خود نه تنهایی که از حق خود استفاده بکنه، بلکه راه را برای نسل های بعدی هموار بسازه، حکم شریعت را عملی بسازه. خب البته یک مسئله است که نباید خواستن حق مهر سبب خدا نخواسته جدایی و یا هم نفرت و یا هم کدام مشکل دیگه ایجاد شود، وضعیت دیده شوه، به اساس اونمو وضعیت مسئله را حل بسازه، چرا که بودن یک جا در یک خانواده مهمتر از همه چیز است. اما این مسئله است که به هر حالتش باید برای زن در نظر گرفته شوه، ولی آگاهی آمه، تنویر از هان، متوجه ساختن مردها به این مسئولیت بسیار بزرگی که خانم ها در برابر خانم ها دارن، این لازم است که همه نقش خود را ادا بکنه و اراده از این به وجود بیایه که بتانه این حق به شکل مشاید و بایدش بدون از اینکه کدام کینه و مشکلی باشه برش داده شود.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
در صورتی که یک شوهر امکانات پولی خوبی داشته باشه و زنم خواهان حق مرش باشه، اما مرد حاضر به پرداخت این حق نشود، آیا زن حق داره که به مراجع عدلی و قضایی مراجعه کنه و این حق خود مطالبه کنه؟
خب اگر شوهر امکانات مالی داشته باشه و رجوع ابا بورزه به از دادن این حق به خانمش، بدون شک که زن میتونه که مسئله را به محاکم راجع بسازه، به ارگانهای عدلی و قضایی که مسئله به اداری حقوق راجع میشه. یعنی ضرور نیست که خانم به حوزه پلیس بره، چون این موضوع جزایی نیست، حقوقی است. اینا میتونن که به حقوق بره. ما اما مشوره ما و توصیه ما برای از این خانمایی است که در قدم اولی مسئله را در بین خود حل کنه، بین ریش‌سفیدا و بین وکیل گذار در محل، به خاطر که تراکم قضایا مطرح میشه. ولی اگر مسئله احیانا به محاکم هم راجع شود، کدام مشکلی وجود نداره. گرفتن حق مهر دعوا نیست، یعنی محاکم ایره من حیث یک دعوا نی، بلکه من حیث سپردن حق، یک حق ثابت است. خب مشروط به ای که مهر به اساس یک سند باشه یا شاهدی وجود داشته باشه که معمولا است، و مهر معمولا در پیشروی مردم در عروسی ها و در محافل یا در قبل از اینکه عروسی صورت بگیره در شجون خوری که چیزی که معمول است مهر تعیین میشه. اما به هر حالتش مهر زن میتونه که به مراجع عدلی مراجعه بکنه، طلب مهر شوه و هیچ نوع مشکلی برایشان نیست. و شوهرهایی که توان مالی داره به هر حالتش مکلف هستن که ایره مال را، اگر ملکیت باشه، پول نقد باشه یا هر چیزی که باشه، زیر عنوان مهر او را برای خانم ها بپردازه، چرا که هم از لحاظ دنیوی مسئولیت حقوقی متوجهش میشه برای شوهرها، و هم از لحاظ اخروی مسئله بسیار جدی است، چون حکم خداوند است که باید برای کسی که نکاح میکنه او حق مهرش برش بپردازه.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می‌توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
خوب، اگر شوهر بعد از پرداخت حق مهر دوباره پول به بانوی مختلف از همسرش بگیره، این کار از نظر حقوقی و قانونی چگونه است؟
خب مسئله دادن حق مهر و کلی خود تعریف حق مهر، کلی موارد در قانون مدنی به شکل واضح ذکر شده، مگر حق مهر زمانی که بحث نکاح صورت میگیره و مسئله همبستری بین زن و شوهر مطرح میشه، در این صورت باز مکمل حق مهر، و یا هم اگر مسئله وفات مطرح میشه لازم میشه، و در صورتی که مسئله تفریق و طلاق و یگپا هم مطرح شد و لازم است. ولی اگر هم بستری صورت نمیگیره باز نصف مهر راجعسی هم یک مسئله است که در قانون ذکر شده. اما اگر به هر بهانه‌ای که پول داده میشه و به هر بهانه دیگه اگر شوهر دوباره از خانم میگیره باز ده او مشکل نیست، چون اگر مسئله بخشش مطرح میشه باز میشه که دوباره برشان بخشش بکنه، ولی با امیدی از اینکه چنین کاری صورت نگیره معمولا همینطور هم امکان پذیر است، چون حق مهر حقی است که بالای شوهر است، برای خانم باید پرداخته شود، ولی اگر خانم میخواهد که از این حق حبه بکنه یا بخشش بکنه میتونه از او استفاده بکنه، مشکل نیست، و اگر استفاده هم بکنه که برشان کدام مشکل نیست.
آیا خانواده دخترم مثل پدر، مادر، خواهر و برادر حق دارن که از حق مهر دخترشان استفاده کنن؟
خانواده دختر به هیچ عنوان، هیچ فردی از خانواده هیچ حقی نداره که در حق مهر دختر کدام تصرف مالکانه حقوقی داشته باشه. قسمی که گفته شد حق مهر فقط مربوط میشه به خانم ها و هیچ کسی در او کدام ربط نداره. تأکید ما باز همی است که ای مهر، حق مهر با تویانه و جهیز و ای مسائل یا قلین و ای گپایی که است، ای همه در تضاد است، فقط حقی است که مربوط به خانم ها میشه و هیچ کسی در این باید دخالت نکنه.
بسیار خوب. به خاطر از بین بردن این فرهنگ نپسند و غیر قانونی که نباید زن حق مهر خود از شوهر بخواه، چه اقدامات لازم است که باید صورت بگیره استاد؟
خب اقداماتی که باید به کار بره، چون مشکل فرهنگی است، بسیار دیرینه است و در اذهان مردم نقش داره، در قدم اول برای خود شوهرها لازم است که از احکام شرعی آگاهی حاصل بکنه و خانم هم از این حق خود به شکل آگاه شوه، یعنی لازم است که خود طرفین که زن و شوهر است از این حق مطلع شوه، به خاطر که اصل حقوقی است که میگه بی خبری از قانون عذر پنداشتن میشه. از طرف دیگه فامیل، خانواده بسیار نقش اساسی داره که از این مسائل چیزی که در قانون حکم میکنه مطابق از او عمل بکنه. جامعه نقش خود داره، ملاهای مساجد در خطبه های جمعه و عید و سایر خطبه ها و سایر مراسم مذهبی، مراسم جنازه و یا ختم قرآن شریف یا هر موردی که باشه، بالای از این مسائل باید صحبت شود. دولت نقش خود داره، حکومت خصوصا وزارت عدلیه، در پهلوی از جامعه مدنی، اگر جامعه مدنی جهانی است یا هم داخلی است، اونا نقش خود را داره، مطبوعات نقش خود را داره. به هر حالتش باید از این حق تنویری از هان شود، مردم آگاه شود تا ای که از این حق همه مستفید شود.
بسیار زیاد تشکر استاد از توضیحاتتان. سلامت باشین.
تشکر.
بوی تو گل بوی تو داره، مروی تو شب بوی تو گل بوی تو داره، گلزار جهان خرمی است روی تو داره، گلزار جهان خرمی است روی تو داره، مروی تو شب بوی تو گل بوی تو داره.
Shepard.